جای که قلبیست به بازار تو باشد،
هر جای که قلبیست به بازار تو باشد. آه 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 آه
سر آغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است، در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن رحیم است. عرض سلام و ادب و احترام و صبح خیر خدمت شما شنونده عزیز و بزرگواری که رادیو معارف را همراهی می‌فرمایید در چهارمین روز از ماه پرفضیلت رجب. بذارید اول برنامه و اول این شیفت، اول این نوبت کاری، حمد و سپاس خداوند رو به جا بیاریم و بگیم الحمدلله علی کل حال.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، دربی شکران.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. خدای شکرت بابت این صبح زیبا در ماه پرفضیلت رجب المرجب.
یا ربی یا رحمان، شکران.
خدای شکرت بابت قطره‌های زیبای باران و برف، برفی که خیلی از نقاط کشور عزیزمون رو روسفید کرد. خدای شکرت بابت آدمای خوب اطرافمون که لبخند رو اول صبح به آدم هدیه میکنن. و به قول قدیمی ها، خدا رو شکر به داده و نداده و انشالله که بهترین ها براتون رقم بخوره. هزاران درود و سلام تقدیم به پیشگاه شما شنونده عزیز و جان که امروز هم با رادیو معارف همراه هستید با من و همکاران عزیزم. خدمت با سعادتتون عرض بکنم که تو این بخش کاری سرکار خانم موسوی تهیه کننده هستن، آقا رضای رضایی صدا بردار، آقا روح الله محسنی همانگه پخش و من رضا حبیبی که با افتخار در خدمت شما هستم. امشب لیلة الرقائب رو در پیش داریم و قشنگترین آرزوها رو براتون دارم و انشالله که در رأس همه آرزوها و دعا تأجیل در ظهور و فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف باشه. تا ثانیه‌های دیگر مبنا رو تقدیمتون خواهیم کرد. سلام سر خط 6:35 دقیقه، دوستان عزیزم مهربان باشیم رو مثل هر روز صبح 6:45 دقیقه با شما هستن. علاقه‌مندان به گنج سعادت این برنامه رو 7:40 دقیقه بشنون. اخلاق تویدی در بیان استاد محمد هادی فلا. بعد از اینکه ساعت 8 آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان رو شنیدید، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود. درس کلام حجت الاسلام و المسلمین برنجکار در برنامه مبنا.
یا من یعلم ما بضمیری، يا مالك أمري ومصيري، يا رب.
اگر خدا فعلش غایت نداشته باشه، غرض نداشته باشه، عبثه و عبث.
درست بگو میگیم افعال خوب و بد داره،
عدل بگیم خدام کار بد.
امامی و معتزله یک طرف، اشاعره و اهل حدیث یک طرف.
مبنا، تبیین قواعد بنیادین علم کلام.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خير التدبير
فالامر بيدك وسبحانك فالامر بيدك وسبحانك.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیدگاه دوم اینجا دیدگاه نفسی بودنه. دیدگاه نفسی بودن خلاف ظاهر دیگه، یعنی به هر حال ذهن آدم میره به سمت اینکه این قاعده یا ارشادیه یا طریقیه. منتها شیخ انصاری یه جمله ای داره که خب ازش برمیاد که ایشون این قاعده رو حکم ظاهری میدونه و وجوب نفسی براش قائله و میگه که عقاب بر خودش نه بر اون عقاب واقعی مترتب میشه، گرچه جاهای دیگه همه جایشون گفته که این قاعده ارشادیه وجوبش. منتها در یه جایی در همین بحث دوتا قاعده، تعارض این دوتا قاعده، ایشون خلاف اون چیزی که در جاهای دیگه گفته و این خیلی دیگه علما در موردش بحث کردن که ایشون چرا گفته، بعضی حمله کردن، بعضی توضیح کردن. خب بحث در شبهات بدویه بعد الفحصه که آیا قاعده عقاب بلا بیان جاری است و وارد است بر قاعده دفع ضرر محتمل، یا قاعده دفع ضرر محتمل میاد و در واقع وارد میشه بر قوپ عقاب بلا بیان. میگه من بیانم، بنابراین قاعده قوپ عقاب بلا بیان جاری نمیشه. شیخ انصاری در رسال میگه اگر کسی ادعا کنه که حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل یک بیان عقلی است و لذا مخالفت با اون میتونه عقاب عقلی داشته باشه، اگه کسی اینجوری بگه، ما در جواب میگیم که این درست نیست، چون قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بیان بر حکم واقعی نیست. چرا؟ چون ما حتی این قاعده رو اجرا بکنیم باز حکم واقعی معلوم نمیشه برای ما. بیان به این معنا که یعنی حکم واقعی رو مشخص نمیکنه. همچنان ما شک داریم، همچنان نمیدونیم واقعا اون واقعیت واجب یا حرام هست یا نیست. بنابراین این قاعده بیان بر واقع نیست، چون حتی بعد از اجرا هم ما همچنان واقعیت رو نمیدونیم. بیان به این معنی و بعضی های تفسیرهای توجیه دیگه کردن. همینطور این قاعده بیان برای اون عقابی که بر حکم واقعی میاد اونم نیست، یعنی هم بیان برای اون حکمه نیست، همون عقابه نیست، بلکه اگر ما این قاعده رو قبول بکنیم خودش موضوعیت داره و در واقع مثل یک حکم ظاهریه که اگر شما مخالفت بکنید عقاب داره و این در واقع به خاطر مخالفت با خود این قاعده است، نه به خاطر اون ضرر محتمل واقعی. لذا ایشون میگه که بنابراین در جایی که حکم واقعی نباشه، حتی اگر ما این قاعده رو اجرا کردیم حکم اتفاقا در واقع نبود، میگه عقاب بازم هست. ما این قاعده رو به خاطر این جاری میکنیم که از اون عقاب واقعی، یعنی یه احتمال هست که یه تکلیفی باشه، اون تکلیف عقابی داشت، معلوم بشه که در واقع اصلا تکلیفی نبوده و عقابی هم باز عقاب داره. بنابراین این قاعده خودشه، بیان اون حکم واقعی نیست. وقتی بیان اون حکم واقعی نشد، اون وقت نمیتونه وارد باشه بر قاعده قوپ عقاب بلا بیان، موضوع اون قاعده رو ورداره، چون اساسا ناظر به واقع نیست، بیان بر واقع نیست. که شما میگه قوپ عقاب بلا بیان، این قاعده میگه من بیان، پس این وارد میشه بر اون قاعده. نه خیر، این اساسا بیان بر واقع نیست. بله خودش یه تکلیفه، مثل تکلیف ظاهریه، مثل اماره است، و شما اگه مخالفت بکنید به خاطر خودشه.
اما برعکسش هست، یعنی اون قبح قاعده قبح عقاب بلا بیان، اون وارد میشه بر این قاعده. در واقع میگه این که بیان نیست، قبح عقاب بلا بیان هم که به اصطلاح اشکال داره، قبیح هست عقاب بکنه بدون بیان، این هم که بیان نشد بر واقع، پس اون قاعده مقدم میشه. عبارتشون اینه، عبارت شیخ انصاری در رسوای و دعوا ان حکم العقل به وجوب دفع ضرر محتمل بیان عقلی فلا یقبه بعده المؤاخذه. این یه بیان عقلیه به اصطلاح، یعنی قبیح دیگه نیست که خدا عقاب بکنه چون بیان اومد، این مدفوعتون این دفع میشه، این اشکال داره. به چی؟ به ان الحکم المذکور علا تقدیر ثبوتهی لا یکون بیانن، بیان نیست، لتکلیف المجهول المعاقب علیه، بیان برای اون تکلیف مجهول که نتیجش عقابه، بیان برای اون نیست. و انما هو بیان لقاعدت کلیت ظاهریه و ان لم یکن فی موردهی تکلیف فی الواقع، حتی اگه معلوم بشه تکلیفی هم نبوده در واقع، فلو تمت، یعنی اگه این قاعده دفع ضرر محتمل اجرا بشود، او قبه علا مخالفت ها، یعنی بر مخالفت با خود قاعده، نه اون تکلیف واقعی. و ان لم یکن تکلیف فی الواقع لا علت تکلیف المحتمل علا فرض وجودهی فلا تسلح القاعده لورودها علا قاعدت القبح المذکور، یعنی قبح عقاب بلا بیان نمیتونه وارد بشه چون بیان نیست، باید بیان باشه که وارد بشه بگه من بیان. بل قاعدت القبح واردتون علیها، قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد هست بر قاعده دفع ضرر محتمل، لانها یعنی قاعده دفع ضرر محتمل فرع و احتمال ضرر عن العقاب و لا احتمال بعد الحکم به قبح العقاب غیر بیان. فمورد قاعدت دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فیه به بیان شارع به تکلیف فتردد المکلف به بین امرین، اونی که ما به اون تکلیف شدیم بین دو تا چیز یا سه تا چیز مردده، کما فی شبهت المحصوره و ما یشبهها. اونجا قاعده دفع ضرر محتمل، چون اصل ضرر دیگه اثبات شده اینجا، اون میاد و در واقع جاری میشه. ولی اگر هم من مخالفت بکنم با یکی از این طرف ها، انجام بدم اونو، بعدم معلوم بشه که این چیز نیست، اشکال نداشته، بازم عقاب میبینم به خاطر خودش، مثل اماره میشه مثلا. خب اون قسمت اول صحبت ایشون که گفت که حکم عقل به دفع ضرر محتمل بیان بر واقع نیست، این قسمت با ارشادی بودنم قابل جمعه، چون در حکم ارشادی هم بیان واقع نیست، بیان واقع به این معنی که ایشون داره میگه، یعنی واقع رو مشخص نمیکنه بالاخره برای ما، این قابل جمعه. اما اون بخش دومش که گفت که این حکم ظاهریه و به خاطر مخالفت با خودش عقاب میشه، نه به خاطر اون عقاب محتمل، ضرر محتمل، این دیگه با ارشادی بودن جمع نمیشه، لذا باید حتما بگیم اینجا منظور ایشون همون نفسیه. خب پس به هر حال این ظاهر عبارت ایشون اینه که واجب نفسیه و عقاب به خاطر خودشه، همین قول دوم دیگه، قول واجب نفسی که ظاهرا فقط ایشون گفته به این صورت. خب اشکالات زیادی به عبارت ایشون شده. اشکال اول اینه که اصلا این حرف با خود مبنای شما نمیسازه، شما همه جا خلاف این گفتید، به این معنی شما تهافت دارید میگید، تناقض دارید میگید. ایشون در جاهای مختلف که قبلا هم نقل کردیم از ایشون گفت که حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل حکم ارشادی و اگر هم چیزی مترتب بشه به خاطر اون ضرر واقعی، یعنی وقتی اجرا بشود و اتفاقا هم به اصطلاح اون واقعی باشد، یعنی تکلیفی باشد و عقابی باشد، اون عقاب، نه به خاطر خودش. خب اینو قبلا ما از ایشون نقل کردیم تو بحث ارشاد، قول اول عبارتشون رو نقل کردیم. خب این مخالف با اون چیزی که ایشون در جاهای دیگه بیان میکنه، لذا خب دیگران همه این اشکال کردن. مثلا اینا که حاشیه زدن بر رسائل، این اشکال کردن. مثلا خود آخوند خراسانی در اون کتاب به اصطلاح حاشیهش درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، اونجا ایشون میگه که ان حکم العقل به وجوب دفع الضرر المحتمل حسب ما اعترف به قدس سرو فی تنبیهات شبهه المحصوره لیس الا حکم الارشادی لعجل الفرار عن نفس الضرر لا عن ملاک آخر یوجب التحرز عن احتمالهی به نفسه کما یظهر من مراجعه الوجدان، که دلیل وجدان رو قبلا گفتیم تو قول ارشاد، و ملاحظه ان حکمه به وجوب دفع الضرر المقدور لیس الا به ملاک تحفظ عن نفس الضرر و بداهت ان حکمه ها هنا معه من واد واحد، هم خلاف اون حرفیه که ایشون در تنبیهات شبهه محصوره گفت، هم خلاف وجدانه، و اینکه حکم عقل به خاطر اونه، به خاطر اون ضرر واقعیه، نه به خاطر خودشه. بنابراین اگر هم عقابی باشه، اون عقاب اون واقعیه که اگه باشه، نمیدونیم هست، در احتمال میگیم اگه در واقع اون عقاب باشه، همونه دیگه، به خاطر خودش عقاب نمیشه. و بنابراین این حرف هم خلاف مبنای خودشه، هم خلاف وجدانه، و هم ظاهر همین حکم به اصطلاح اینو نمیگه. بقیه حاشیه نویسا هم این اشکال اول رو کردن. اشکال دوم اینه که اساساً چرا این عقاب برای این قاعده میاد؟ اشکالی که کردن مرحوم نائینی، البته در همون تقریرات دوره اول، ایشون دوتا مطلب بیان میکنه در رد قول شیخ. یکی این که حکم عقل به قبح اقدام بر موردی که احتمال ضرر در اونجا وجود داره یک حکم ارشادی محضه، و عقل میگه که اگه احتمال عقاب میدی اینو ترک کن این کار رو، و در واقع صرفا به خاطر این که اون دوچار اون عقابه نشی. یه مطلب. مطلب دوم هم این که حکم ارشادی مستتبع حکم شرعی نیست، پس عقاب ندارد. خب مبنای آقایون رو میدونید دیگه، حتما باید ملازمه باشه تا عقاب باشه. پس حکم عقل در اینجا بل وجدان ارشادیه، وقتی حکم ارشادی شد ملازمه نیست، کلا ما حکم بل اخه کم به شرع نیست در حکم ارشادی، وقتی اینجوری نشد عقاب هم نیست. عبارتش اینه. والانصاف انه ما کنا نترقب من الشیخ قدس سره ظالم فان حکم العقل به قبح الاقدام الا ما يحتمل فيه الضرر العقابي انما يكون ارشادا محضا لا يمكن ان يستتبع حكما مولويا شرعيا فكيف يمكن ان يكون العقاب على مخالفته وان لم يكن في مورده تكليف واقعي. یعنی تکلیف واقعی اون ضرر واقعی نیست، فرض. خب پس برای چی برای خودش مخالفت با خودش عقاب بشه، در حالی که ظاهرش اینه که ارشاد میکنه که دوچار اون به اصطلاح مخالفت با حکم واقعی در نتیجه عقاب واقعی نشی. بعد ایشون اینو توضیح میده که میگه ما کلن دو جور احکام عقلی داریم. نمیدونم قبلا به این ضمن مباحث اشاره کردیم یا نه. یکی احکام عقلی که در سلسله علل و ملاکات احکام مطرح میشه، که این در جاییه که عقل خودش ملاک و علت حکم رو تشخیص میده. حالا آقایون تعبیر مصلحت رو میکنن اینجا، ما چون مبنامون فرق میکنه کلمه مصلحت رو به کار نمیبریم، همون ملاک حکم. مثل قبح ظلم، یعنی عقل اینجا میفهمه که خود ظلم اشکال داره، حالا یا به تعبیر بعضیا مصلحت در اینه که انجام نشه، به تعبیر ما میفهمه که نباید ظلم کرد. این جور احکام ایشون میگه ملازمه هست اینجا. اینجا کلا ما حکمه به العقل، حکمه به شر جاریه، و وقتی حکم شرعی اومد ملازمه با این حکم عقل عقاب هم میاد. نوع دیگر احکام، احکام واقعیه‌ای هست که در سلسله معلولات احکامه، یعنی در واقع اول یه حکم شرعی اومده، بعد عقل میاد حکم مثلا صادر میکنه، مثلا شرع گفته نماز واجب است، یا حالا احتمال میدیم که نماز جمعه واجب است مثلا، بعد حالا عقل میاد میگه که حالا در هم مورد اول نماز بخون. این در واقع احکام عقل در سلسله معلولات احکام شرعی است، اون در سلسله علل. اینجا ایشون میگه ملازمه ما نداریم، کل ما حکمه به علل حکمه به شرع اینجا جاری نمیشه. و وقتی اینجوری شد دیگه این عقابی نداره، عقاب فقط مال همون نماز است دیگه. حالا عقل میگه نماز بخوان، اگه نخوند یه عقاب نمیدم به خاطر این حکم عقل، یه دونه هم به خاطر اون نماز، ملازمه چون نیست، بنابراین عقابی هم نداره این مخالفت با این. عقاب مال همون نماز نخوندنه. اینجا یک عقاب هست اونم هم، و اینجا در واقع اون ملازمه نیست. خب ایشون میفرمایند که در توضیح اون مطلب اینو میفرمایند، بعد میگن که وجوب دفع ضرر محتمل از نوع دومه و بنابراین ملازمه نیست، حکم شرعی به دنبال نداره. وقتی حکم شرعی به دنبال نداره عقاب هم نداره، پس چرا شیخ میگه که عقاب داره؟ یعنی اینا رو توضیح میده که به اینجا برسه. بنابراین این حرف شیخ درست نیست. میفرمایند که از ضرر الذی یستقل العقل به قبح الاقدام علی ما لا یؤمن من الوقوع فیه اما یکون اخروی هن و اما یکون دنیوی هن. خب ما بحث اخرویه، فا این کان اخروی هن فلا اشکال فی ان حکم العقل به لزوم دفع المقتوع و المزنون و المحتمل منه یکون للارشاد لا یستت به او حکم مولوی شرعی علا طبقهی، لان حکم العقل فی باب العقاب الاخروی واقع فی سلسلت معلولات الاحکام نه فی سلسلت علل الاحکام، و کل حکم عقلی وقع فی هذه السلسله یعنی سلسله معلولات احکام لا یستتبع الحکم المولوی الشرعی، پشت سر حکم مولوی شرعی نمیاد، ولیس مورد القاعده الملازمه، چون ملازمه نمیاد. پس این از نوع دومه و بنابراین ملازمه هم نیست. آیت الله تبریزی هم این فرمایش شیخ رو و فرمایش محقق ناینی میاره، میگه حق با مرحوم محقق ناینی، نه ما اورد علی شیخ قدس سره کلام صحیح، حرف ناینی اشکال ناینی، و انه لا یمکن لزوم و دفع ضرر محتمل الا ارشادی حتی من العقل حیث ان العقل شأنه الادراک لا الزام، فالعقل یرشد الى تحصیل الامن من العقاب ولو کان محتملا له، بله لا جازما به. خب ما قبلا گفتیم که مبنامون خب با این مبنا متفاوته. ما گفتیم که استحقاق عقاب گرچه اشکالشون به شیخ وارده از این جهت که ایشون نفسی میدونه، اما این اشکالات وارد نیست، یعنی اون اصل مطلب شیخ درست نیست. چرا؟ چون ما گفتیم که آقا اصلا عقاب نیازی به ملازمه نداره، بنابراین اینجوری نیست که شما بگید چون در اولی ملازمه هست دومی نیست، بنابراین تو اولی عقاب هست تو دومی نیست، اینم از قسم دومه. نه خیر، هر وقت عقل حکم کرد، حالا میخواد حکم عقل رو به معنی درک حکم بدونیم یا اصلا خودش حکم، خواه در سلسله علل احکام بدونیم خواه در سلسله معلولات احکام بدونیم، حکم عقل عقاب داره. چرا؟ چون این حجت خداست. خب اشکال سومی که بر شیخ گرفتن این که اصلا فرض کنیم حکم ظاهری، خب کلمه ظاهری رو به کار برد دیگه ایشون تو عبارتش، مگه اگه یه حکمی ظاهری باشه اصلا اماره اومده یه حکم ظاهریه که مثلا اماره اومده که مثلا این کار واجبه و ما هم انجام ندیم اتفاقا واجب نباشه، عقاب داره؟ حداقل مبنای آقایون که نداره، یعنی شما این دیگه بالاتر از اماره که نیست، اصلا حکم ظاهری یعنی همین حکم ظاهری. شما میگید این حکم ظاهری اولا که نیست، باشه هم در فرض این که اونجا واقعی نیست چرا عقاب باید داشته باشه؟ بنابراین اینجا عرض به خدمت شما این اشکال هم مرحوم نائینی مطرح میکنه، منتها ایشون یه تفصیلی میده بین احکام ظاهری، میگه احکام ظاهری دو قسمه، بعضیاش محرز واقعه، بهش به نظرم احکام تنزیلی هم میگن، محرز واقع حیثیت احراز داره، مثل اماره، مثل اصول محرزه. اصول محرزه اصولی هن که واقعی رو بیان میکنه. راجب استصحاب قدمای همچین نظری داشتن، حتی اماره میدونستن، بعضی ها در واقع چنین نظری دارن. اینا اگر شما مخالفت بکنی و اتفاقا هم عقابی باشه، شما دوچار اون عقاب میشید، منتها این عقاب به خاطر مخالفت با اون واقعه، حکم واقعه. اما در احکام ظاهریه غیر محرزه للواقع، مثلا مثل حکم احتیاط، اینجا هم اگر اتفاقا واقع باشه، اون ضرر واقعی باشه، شما دچار عقاب میشید، منتها اینجا به خاطر خودش مخالفت با احتیاط دچار عقاب میشید، در قسم اول به خاطر اون مخالفت با واقع دچار عقاب میشید، در اصول غیر محرزه به خاطر به اصطلاح خود این مخالفت، گرچه باز مشروط به واقع، یعنی در هر دو صورت ما عقاب داریم اگه دچار واقع بشیم، اگه واقعیت داشته باشه، منتها در یکی به خاطر همون واقع، در یکی به خاطر مخالفت با احتیاط. در اون اولی به خاطر مخالفت با اماره نیست، به خاطر مخالفت با اون حکم واقعیه، اینجا به خاطر مخالفت با احتیاطه. منتها در هر دو صورت اگه واقعی نباشه، مصادف با واقع نباشه، اون ضرر نباشه، اون حکم نباشه، در هیچ دو صورت عقاب نمیشید، در حالی که شرط میگه عقاب میشه به خاطر خودش. عبارتشون اینه، میگه کیفه و کیفه ساره هازل حکم العقلی من القواعد ظاهریه مع ان مخالفت احکام ظاهریه لا تساوی استحقاق العقاب، پشت سرش استحقاق العقاب نمیاد، مع عدم مصادفت آل الواقع، بل العقاب یدور و مدار مخالفت الواقع مع وجود طریق الی، که همین مثلا اماره است، و فی جمیع موارد القواعد الظاهریه یکون العقاب علا مخالفت الواقع او علا مخالفت القاعده عند ادائها الى مخالفت الواقع، لا مطلقا، یا به خاطر واقع یا به خاطر مخالفت با این قاعده، به شرط اینکه واقعی باشد، علا اختلاف فیها من کونها محرزتن للواقع کل امارات و اصول تنزیلیه، اصول محرزه یا اصول تنزیلیه، مثل همه استثاب تبعیه فل اقابه علال واقع، اقاب بر واقع، او غیر محرزه من کونها محرزتن للواقع او غیر محرزه که اصالت الاحتیاط، فل اقاب علا مخالفت القاعده لکن به شرط کونهی معدیه الى مخالفت الواقع. شما میگید به خاطر مخالفت با خودش ولو واقعی نباشد، در حالی که در اصول غیر محرزه به خاطر مخالفت با احتیاط عقاب میشیم، ولی به شرط اینکه واقعی باشد. بنابراین هیچ کدوم از اینی که شما میگید با هیچ نوعی از این احکام ظاهریه نمیسازه، اصول ظاهری نمیسازه. بله، فلقا ولا مخالفت القاعده ولیکن به شرط کونی معدیان الى مخالفت الواقع، و یعطی بیان ذلك ان شاء الله تعالی فی خاتمه الاشتغال. و علی کل حال ما افاده شیخ قدس سره من ان العقاب الى مخالفت نفس قاعده ظاهریه و ان لم تؤدی الى مخالفت الواقع مما لا یستقیم. خب اینا تو فرائد الاصول گفت که فراید الاصول تقریرات درس ایشون در دوره اول، فواید فراید که مال شیخ، منتها ایشون
این لازمی فرمایش ایشونه که تلیقی هم باشه باز بر خودش عقاب نداره دیگه، یعنی به شرط اینکه اصابه به واقع کنه عقاب داره،
به شرط اینکه اصابه به واقع کنه ولی بر خودش،
ولی اگه حساب واقع نکرد دیگه هیچ.
والا یه تاریخی ها چند جور گفتن
باشه، ما تو ذهنم هست اینا خیلی مسلم میگن تو شیخ و اینا میگفتن که تاریخی برای خودش اقاب نداره، یعنی اگه مصادره با واقع نشد شما احتیاط